بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این فرع بود که مرحوم سید فرمودند اگر مالی را غصب کرد برد به یک مکانی و در مکان دوم اون مال رو تلف شد یا تلف کرد، حالا این شخص که ضامنه قیمت مال رو در مکان اول ضامنه یا قیمت مال رو در مکان دوم؟ مرحوم سید می‌فرماید قیمت مال رو در مکان دوم ضامنه. و در کلام سید فرض بر اینه که مکان دوم از مکان اول گرانتره و باید اجرت المسما را هم بده به جناب اجیر، یعنی اون مبلغی که اجیر شده بود مال رو انتقال بده از مکان اول به مکان دوم. ما هم در این مسئله همون مختار خودمون رو داشتیم، گفتیم مثل همون فرع قبلیست، منتها جناب مالک مخیر است بین الفسخ و الابقاء، لزوماً لازم نیستش که چیکار کنه، لازم نیستش که امضاش کنه. بله یه چیز هست و اون اینه که وقتی که میبره به مکان دوم، این بحثای امروز است که تتمیم بحث گذشته است، وقتی میبره به مکان دوم این دو صورت داره. یه صورت اینه که گفته ببر تهران بده به تحویل زید بده، این وقتی که میبره تهران قبل از این که تحویل زید بده تلف میکنه، یخچال را از قم برده به تهران و قبل از تحویل به زید تلفش میکنه. صورت دوم و فرض دوم اینه که نه، یخچال رو میبره به تهران، تحویل زید میده، بعد از اینکه تحویل زید داد اون موقع بر میگرده اون یخچال رو از بین میبره تلف میکنه. یه دفعه قبل از تحویل زیده، یک بار بعد از تحویل زیده. اگر قبل از تحویل زید هنوز تحویل زید نداده اما تهران رسونده اما هنوز به زید تسلیم نکرده، این را تلف میکنه. در اینجا مخیر است مالک بین الفسخ و الابقاء، قبل از تحویل به زید. چرا مخیره؟ چون در واقع عمل تسلیم نشد، عمل عبارت از بردن به تهران و تحویل به زید بود، به تهران آورد اما تحویل زید نشد. اما یه دفعه نه، تحویل زید میده و بعد از اینکه تحویل زید داد زید میگه خب بیا بشین چای بخور و اینها، این وقتی که میخواد از پیش زید بیاد بیرون ماش این یخچال رو از بین میبره تلف میکنه، پس تحویل زید داد. اگر تحویل زید بده دیگه حق فسخ نداره چون عمل تسلیم شد، فقط میتونه بهش بگه که تو باید قیمت این یخچال رو در تهران به من بدی. این راجع به متن عروه. پس اگر قبل از تحویل تلف کرد حق فسخ داره، اما اگر بعد از تحویل تلف کرد دیگه حق فسخ نداره. مثل این میمونه که پارچه رو بهش داده گفته خیاطی کن، پارچه رو برش تبدیل به پیراهن کرد، پیراهن بهش تحویل داد، بعد از این که پیراهن بهش تسلیم کرد بر میگرده اون پیراهن را آتش میزنه، در اینجا دیگه جناب مالک حق فسخ نداره. نه زید مالک نیست، فقط گفته این رو برو مال این یخچال خودشه. نه مال مستأجره تو فرض ما، اما تو گفته تحویل زید بده، مال مستأجره. خدمت شما عرض کنم که در مثلیات این به اختیار ضامنه که میتونه مثل رو بده، اما اگر قیمت رو اون مطالبه کرد باید این توافق کنه، لازم نیست که حتما قیمت رو موافقت کنه، میگه نه من مثل بهت میدم. اگر مثلی باشه که یعنی قیمی باشه نه مثلی، یه دفعه فرض کردیم که قیمی هستش، ولیکن میگه به من این فرش رو بده که این فرش از قیمت او بیشتر نیست و عرفن هم مثل او حساب میشه عرفن، ولو به دقت از مثل نیست. ولی اگه مثلا بگه به من گوسفند بده، نمیتونه بگه همین فرش دیگه این گوسفند دارم که به من بدی قبول دارم، شرطی که مطالب گوسفند باشه. اینجا باید بده، ملزمه که بده. نه نه، اجاره فصل نمیشه، چون این که میگیم اجاره فصل میشه یا اجاره منفسخ میشه، جاییست که در نظر عرف، عرف دیگه بقایی نبینه، اینجا دیگه تقریبا بقا میبینه. یعنی عقد اجاره آورد تهران، فقط تسلیم زید نکرده هنوز، اجیر شده بود. نه، اجاره باقی باشه میتونه بدلش بهش بده. یعنی در اجاره کافیه که جناب اجیر بدل رو بتونه تحویل بده. این نسبت به مسئله. اما بریم سراغ مسئله مکان و زمان. فرض مسئله اینه که مکان اول قیمتش ارزان‌تر از مکان دومه، مکان دوم گرانتر از مکان اوله. حالا به طور کلی اگر ما مالی رو در مکان اول تلف غصب کردیم، در مکان دوم تلف کردیم، آیا ضامن مکان اولیم یا مکان دوم؟ به عبارت دیگر ما مالی رو که تلف می کنیم، حالا چه اتلاف باشه یا تلف تحتلیت باشه، ما در لا مکان مال رو تلف نمی کنیم. ما مال رو در لا مکان تلف نمی کنیم، دائما در مکانی تلف می کنیم. خب ضابطه آیا قیمت اون مال هستش در اون مکان یا نه قیمت مال هستش در مکان ادا، مثلا وقتی که میخواییم بدل رو بدیم. مثلا من یک عبای ندوخته رو تلف کردم در شهر کجا؟ در شهر یزد مثلا، اما در شهر قم میخوام این بدلش رو که قیمته بهش تحویل بدم. فرض اینه که در این دو مکان دو تا قیمته، همون عبا در یزد 10,000 تومنه و در شهر قم 5,000 تومنه، آیا باید قیمت ادا را در همون مکانی که تلف شده بدم یا در مکانی که میخوام قیمت را ادا کنم بدم؟ اینجا الان عبا مثل اون نظیر اون رو میدن چقدر؟ 5,000 تومن. و فرض اینه که این عبا چیه؟ قیمی هستش. خب بعد این مسئله رو که مشخص کردیم، از این مسئله مشکل تر جاییست که مکان زمان یعنی مکان قصر با مکان تلف دوتا باشه. من این عبار در یزد قصر کردم و ضامن شدم، مکان زمان یزده، اما در کجا تلف کردم؟ در شهر قم تلف کردم. آیا اینم مثل صورت سابقه که باید قیمت مکان تلف رو در نظر بگیرم یا قیمت مکان زمان رو در نظر بگیرم؟ و از این مشکل تر اینه که ما سه تا مکان پیدا کنیم، یکی مکان زمان، یکی مکان تلف، یکی مکان ادا. من مالی رو در شهر اهواز قصد کردم، اینجا میشه مکان زمان. ماشین رو از شخصی قصد کردم، بعد در تهران این ماشین تلف شد، بعد حالا در شهر مشهد میخوام قیمت اون ماشین رو به مالک بدم، در مشهد با او تلاقی کردم، قیمت کدوم یکی از این سه مکان رو باید بدیم؟ قیمت اهواز، قیمت تهران، قیمت مشهد. فرض کنیم که اینا قیمتاشون هم متفاوته. تهران 1,000,000 تومان از اهواز گرانتره و مشهد 1,000,000 تومان از تهران گرانتره. کدوم قیمت رو من باید به مالک بدم؟ بعد به این مناسبت وارد در زمان شدن. خب وقتی ما مالی رو تلف می کنیم در یک قطعه از زمانه، و وقتی هم میخواییم اون قیمت را ادا کنیم در یک مقطع زمانی دیگر قطعا. حالا سوال اینه که وقتی من میخوام قیمت مال تالف رو بدم، زمان تلف رو در نظر بگیرم یا زمان ادا رو در نظر بگیرم؟ با این پیش فرض که قیمت متفاوته، یعنی زمان ادا با زمان تلف دو قیمته. حالا بیاید این رو سه زمانیش کنید، یعنی سه تا زمان در نظر بگیرید: زمان زمان یا زمان قصب، زمان قصب، زمان تلف و زمان ادا. در فصل بهار مالی رو قصب کردیم، در فصل تابستان اون مال تلف شد، و در فصل پاییز میخواییم حالا قیمتش رو به صاحبش بدیم. این مال در این سه فصل سه تا قیمت داشته: یک قیمت در بهار، یک قیمت در تابستان، و یک قیمت هم در پاییز. کدوم یکی معیاره؟ این بین فقها اختلاف و به اصطلاح نزاع شده. بله، زمان رو به این صورت این مسئله که اینجا حیثه نظاران طرح نکردیم، اونجا فقط بحث تنزل و ارتفاع قیمت رو بحث کردیم در بین زمان طلب و ادا. حالا سه تا زمان داریم. اون یوم الادایی در اصل زمان بود، در قیمیات گفتیم که مرحوم آقای تبریزی یوم الزمانی هست، مشهور یوم التلفی هست، ماها یوم الادایی هستیم. اون قیمت اختلاف پیدا نکرده بود، یعنی اختلاف در قیمت به لحاظ زمان زمان و زمان طلب و زمان ادا بود. در همین مثال شما درست این بحث کردیم که مشهور زمان یوم الچی هستن؟ تلفی هستن. ماها زمان یوم الادایی هستیم. خب نسبت داده شده به مشهور که مشهور مکانی هم، یعنی در تلف مکان و تلف هم، اما در زمان زمان و الادا هم. این بحثیست که میخواییم راجع به زمان و مکان مطرحش کنیم. این رو عنایت کنیم. قبل از این که وارد اول بحث مکان و بعد بحث زمان بشم، یه نکته رو بگم. بحث ما در چیه؟ در قیمیات، نه در مثلیات. در مثلیات دیگه این حرفا پیش نمیاد. من ماشین زید رو تلف کردم، یه ماشین مثلا صفر رو تلف کردم. خب هر زمان که بخوام بهش بدم، همون ماشین رو صفرش بهش چیه؟ من میدم. بله، مثلا برای مثال این ماشین، یا مثال ماشین رو عوض کنم، چون ماشین یه ویژگی داره که زمان در خودش افتاده، مثلا ساخت 80 باشه، 85 باشه، 90 باشه، خود سال ساخت تویش زمان افتاده. مثال رو عوض کنیم، مثلا به یه پارچه مثال بزنیم. پارچه دیگه سال ساخت مد نظر نیست که این پارچه مال سال 92 یا 94 مثلا، فرق نمی کنه. خب من یه پارچه ایره طرف کردم از این که این پارچه الان سر اون پارچه موجوده. یه پارچه ای بوده فاستونی مثلا 3 متر بوده، میرم همون پارچه فاستونی ره 3 متر میخرم میارم بهش میدم. حالا زمان و مکان دیگه اثری نداره، دیگه نمیتونه بگه که اون زمانی که این پارچه رو از بین بردی قیمتش 10 برابر بود، حالا شده قیمتش 1/10. من همون پارچه رو بهش میدم. یخچالم مثلیه. یخچال گاهی وقتا از مثلیت خارج میشه. مثلا اگه یه مدل قدیمی باشه که دیگه بعد از آمدن یک مدل دیگه چیه؟ دیگه راقبی نداره، قیمتش اومده پایین. اینجا بعید نیست که بشه جزء مثلیات. مثلا گوشی تلفن همینطوره. یخ ماشین سال ساخت روش هست، ماشین چه سالی، اما گوشی تلفن سال ساخت روش نیست، اما مدل روش هست. یعنی وقتی یه مدل جدیدی آمد بعید نیست که مدل قدیم بشه جزء چی؟ قیمیات دیگه. چون وقتی که مدل میاد رغبت ها عوض میشه. اینه گفتیم بارها که ما در زمان حاضر، این در زمان معاصر ما، یه فروعی پیش آمده که اینا اصلا نظیرش ما در سابق نداشتیم. مثل همین ماشین، ماشین سال ساخت داره، مثل گوشی، گوشی مدل داره. یعنی گوشی تا مدل جدید نمیاد یک باریکی میشه یک مدل قدیمی میشه. یعنی دیگه یک مدل، یعنی که توی بازارم اگر بفروشن مشتریش خیلی چیکار میکنه؟ افت میکنه، خیلی کم میشه مشتریش، به طبع قیمتش هم چیه؟ تنزل پیدا میکنه. حالا از این جهت ها بگذاریم، چیزی که سال ساخت یا مدل و امثال اینها نداره، مثل فرض کنین لیوان، مثل پارچه و امثال این چیزها. پس بحث ما در قیمیات، نه در مثلیات. بفرمایید. ببینین اینها اگر باشه باعث میشه که چیه؟ قیمی بشه. بله اگر صفر همون پلاک شما همون شهر موجوده باز میشه مثلی. خب پس ما بحثمون در قیمیات نه در مثلیات. اول بریم سراغ مکان، بعد بریم سراغ زمان. خیلی متعرض نشدن به این صورت، اما این اصل بحث رو در مثلیات قبول کردن. در مثل پارچه اونی که اختلاف کردن تو قیمیاته. اون یه دفعه بحث دیگری، یه دفعه قیمت تنزل پیدا میکنه به مبلغی که عرفاً دیگه این پارچه از مثلیت خارج میشه، اونجا باید پول بدم. اما یه دفعه نه، اون مقدار تنزل کرده اما اونطور نیست که از مثلیت خارج بشه به قیمیت. مثال 10 برابر میشه که قیمیش کرده. بله اما خط هم نمیتونیم بکشیم بگیم تا 5 برابر مثلیه از 5 برابر به بالا میشه قیمی. عرفیه منطقه یک حاشیه بسیار پهن مبهمی هم داره. خب اما بریم سراغ مکان و در قیمیات بحثمونه. در مکان 3 تا ما مکان رو داریم. یکی مکان و زمان که همون مکان قصبه، یکی مکان و طلب و یکی مکان و ادا. خب شخصی ماشین رو در اهواز قصب کرد، در تهران طلب کرد و در مشهد میخواد قیمتش رو به مالک ادا کنه. فرض کردیم در اهواز 10 میلیون قیمت این ماشین، در تهران 11 میلیون و در مشهد 12 میلیون همون ماشین با اون خصوصیات. خب حالا این باید 10 تومن بده یا باید 11 تومن بده یا باید 12 تومن بده. مشهور بین علما چیه؟ که باید اون مکان و تلف رو معیار قرار بده. یعنی چی مکان و تلف رو قرار بده؟ یعنی باید در مشهد 11 میلیون بده. نمیتونه اون مطالبه بکنه 12 رو لازم نیست بده. به 10 تومن هم نمیتونه اکتفا کنه که قیمت این ماشین بود در مکان و زمان. مکان و قصبی رو دقت کنید، ماشین ارتفاع قیمت پیدا نکرده ها. قیمتش همون قیمت قبله. ارتفاع قیمتش فقط ناشی از مکان، نه ناشی از زمان. تهران این ماشین 11 تومن میخرن. مثلا آب و هوا تهران با این ماشین بهتر مناسب تره برای تهران، طبیعتا راقب بیشتر داره میشه 11. مشهد باز راقب بیشتر داره میشه چی؟ 12 تومن. اما در اهواز این ماشین قیمتش 10 میلیونه. مشهور چی گفتن؟ گفتن مکان تلف رو باید بده، مکان تلف رو باید بده. برگردیم به باب قیمیات ببینیم در باب قیمیات چی گفتن. ما دو تا مبنای مشهور رو داشتیم و طبق اون دو تا مبنای مشهور در قیمیات و زمان قیمیات، آیا باید کدوم قیمت رو ما بدیم؟ قیمت مشهد رو بدیم یا قیمت تهران رو بدیم؟ خب خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم توی این مسئله وارد بحث بشیم، پس سه تا نظر در مسئله هست، سه تا احتمال هست. یکی قیمت اهواز رو بدیم در این مثال، یکی قیمت تهران رو باید بدیم، یکی باید چی بدیم؟ قیمت مشهد رو بدیم. ببینیم این سه وجه، این سه احتمال وجهش چیه. اما احتمال اول که باید مختار مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی باشه، اینا قائلن که ما در باب قیمیات قیمت یوم الزمان رو باید بدیم، قیمت اون مکانه. یعنی در اهواز روزی که من قصد کردم قیمت این در اون مکان 10 تومن بود. اینا مستندشون چیه؟ اینها تعبدی هم میگن شارع فرموده در صحیح ابی ولاد قیمت و بقلن یوم خالفتهو، یعنی قیمت و بقلن یوم از زمان، یوم خالفتهو یعنی یوم از زمان. نه نمیدونم اون مکانه. این ماشین در اون روزی که قصب شد قیمتش چقدر بود؟ در اهواز قصب شد دیگه، بله؟ آره، اون روزی که قصب کرد قیمت این ماشین چقدر بود؟ تو اهواز قصبش کرد، قیمت این ماشین در اون روزی که قصب کرد قیمتش 10 میلیون بود. خب چون معیار رو برده روی یوم الزمان، یوم القصب قیمت. خب معلومه در اون روزی که این ماشین رو در اهواز قصب کرد قیمتش 10 تومن بود، این باید قیمت 10 تومن رو بود. نه خب خصوصا نمی کنیم. نه ببینید ببینید آی، این به منزله اوصاف مکان. ماشین موجود در اهواز، ماشین موجود در تهران، ماشین موجود در مشهد، قیمت روزی که این زمان اینش کرد قصبش کرد وصفش چی بود؟ بود ماشین موجود در اهواز رو قصب کرد، قیمتش چقدر بود؟ ماشین موجود در اهواز قیمتش 10 تومن بود. قیمت و بقلن یوم خالفته بود، قیمت ماشین موجود در اهواز 10 تومن بود. اینا این ماشین رو قصب کرد، ماشین موجود در اهواز رو قصب کرد. نه یعنی این وصف رو داره، این خصوصیت رو داره که در این مکانه، این در این مکان مثل این رنگه، مثل اینه که چی؟ نمیدونم. اونجا هم مکانش این عوض بود، برد کجا، برد کجا، برد کجا، در سه تا مکان بود اتفاقا، دقت کردید؟ اما قیمت و بغل نیوم خالفته و این بغل ما عبارت از ماشین در احواز بود روزی که قصبش کرد، روزی که قصبش کرد ماشین موجود در اهواز بود و ماشین موجود در اهواز در اون روز در تمام ایران قیمت چقدر بود؟ 10 میلیون بود. ماشین موجود در اهواز تو مشهد هم 10 میلیونه، تو شیراز هم 10 میلیونه، تو تهران هم 10 میلیونه. یعنی الان شما اگر یه ماشینی در اهواز داشته باشین بخواید به من بفروشید، من به شما 10 میلیون فقط میدم، و حال اینکه همون ماشین در قم چقدره؟ 11 میلیونه. بسته دیگه. شما الان یه ماشینی رو که داشته باشین مثلا توی ایران 3 تا قیمت داشته باشه در 3 منطقه کل ایران، شما ماشینی که در منطقه 1 دارین در قم که منطقه 2 دارین با من معامله میکنین، در عرف کدوم قیمت معامله میشه؟ ماشین موجود در قم یا ماشین موجود در اون منطقه مثلا اهواز؟ ماشین موجود در اهواز رو ما تو قم داریم معامله میکنیم. همین امروز قیمت ماشین موجود در اهواز در کل ایران چیه؟ یک قیمته، اون 10 میلیون تومنه. خب اینم میگه قیمت و بغلن یا مخالفتهو، چه روزی این ماشین رو من ضامن شدم؟ روزی که اون ماشین موجود در اهواز رو من ضامن شدم. میگه همون قیمت رو بده، باید 10 میلیون بدم به شخص. احتمال اول ماها قبول نکردیم، در همون بحث گذشته توضیح دادیم که با این موافق نیستیم. قیمت و بغلن جهات عدیده ای را اشکال کردیم بر استدلال به اون صحیح ابی ولاد. احتمال دوم احتمال مشهوره. مشهور میگن قیمت چی؟ تهران رو باید بهش بده. ببینیم این اصلا اینها در غیر مکان این مشهور حرفشون چیه؟ مشهور قائلن وقتی که شما شخصی مالی رو قسم میکنه، این مال به ذمه چیزی نمیاد. چی به عهدش میاد؟ عهده گفتیم وعاء چیه؟ افعاله. ذمه وعاء چیه؟ امواله. چیزی به ذمه نمیاد، فقط یک چیز به عهدش میاد و اون چیه؟ رد المال الی ماله که به عهدش میاد. کدوم مال؟ همین مالی که موجوده. تا روزی که تلف میشه، وقتی که تلف شد چی به ذمه میاد؟ مشهور میگن قیمت به ذمه میاد. خب دقت کنید، از اهواز سرقت کرد، زید ماشین رو از اهواز سرقت کرد برد تهران، تهران تلف شد. تا روزی که در تهران تلف نشده بود چی بر عهده زید بود؟ رد المکماله الی مالک. روزی که تلف میشه چی به ذمه میاد؟ قیمت ماشین. خب قیمت ماشین چقدره؟ قیمت ماشین چقدره؟ چه ماشینی به ذمه آمد؟ ماشینی که تلف شد ماشین موجود در تهران بود. ماشین موجود در تهران در کل ایران قیمتش چقدر بود؟ 11 میلیون تومان. 11 میلیون تومان به مالک بدهکار میشه. 11 میلیون تومان که به ما این بدهکار میشه، دقت کردیم؟ باید مشهد که از تو بیا پول منو بده، بیا 11 میلیون تومان تو بگیر. و میدونیم که قیمت وقتی میاد تو ذمه دیگه قیمت رشد نمی کنید. یعنی 1000 تومان همیشه 1000 تومان در نظر عرف. اینطور نیست که 1000 تومان یه روز بشه 500 تومان، یه روز بشه 1500 تومان. اون تورم و ارزش پول اینا غیر عرفیه. اینا نکاتی است که اقتصادگونا حساب میکنن. اونم بر اساس یک معیاری میان میسنجن. مثلا در زمان ما ارزش 1000 تومان چقدره؟ مثلا معادل این 1 گرم طلا. در 10 سال پیش مثلا ارزش 1000 تومان چقدر بود؟ مثلا بر اساس طلا میگن معادل مثلا نیم گرم طلا. اما در نظر عرف 1000 تومان همیشه 1000 تومان دیگه. 1000 تومان کم و زیاد نمیشه. 1000 تومان 1000 تومانه. روزی که در تهران ماشین رو تلف کرد، چه ماشینی رو تلف کرد؟ ماشین موجود در تهران. چی به ذمه‌اش آمد؟ 11 میلیون. اینا معتقدن که تا روز قیامت هم که بشه این 11 میلیون 11 میلیونه، نه کم میشه نه زیاد میشه. روز فرزند پیش از قیامت هم برای اینکه دیگه فرداش قیامت خودشو خاص خلاص بکنه، مالک رو پیدا میکنه یا ورثه مالک رو پیدا میکنه و همون 11 میلیون تومن رو بهش میده و از مصر فارغ میکنه. اینم رو این نظر. نه درشون سیره و غلط هست، هیچ کدوم به علویت تمثل نکردن. علویت هرچی اختیار کردن رفتن سیره، اون تا علویت رو یک طوری حنا کرده که با مختار خودشون چیه؟ چون نوعا جملاتی مثل علویت ما اخذت حتی توردی هزار و یک تفسیر میتونه به خودش قبول کنه. اینی چه داره؟ ظرفیت چه داره؟ هرچی به سیره درست کردن علویت رو بر همون اساس چیه؟ معنا کردن. اینم نظر دوم. پس این وجه روشن شد که چرا باید مکان و تلف در نظر بشه. اما بریم سراغ نظریه سوم که ما هم تبعیت کردیم. گفتیم آقا در قیمیات در روز تلف قیمت به ذمه نمیاد، خود مثل اون مال به ذمه میاد. خب یعنی خود 11 میلیون به ذمه نمیاد، من مثلش ضامن میشم، بدهکار میشم. یعنی ماشینی رو در ذمه من مالکه با تمام اون مشخصات و خصوصیاتی که اون ماشین تالف داره. در قیمیات وقتی مثل به ذمه میاد باز هم میشه. وقتی که رسیدیم به زمان ادا که شد در مشهد، چون مثل ممکن نیست باید بدلش رو بده. خب بدل این ماشین قیمت ماشین است در مشهد، یا قیمت ماشین است در تهران، یا قیمت ماشین است در اهواز. کدوم یکی از این سه تا قیمت میشه بدل اون ماشین طالب که در ذمه من ملک اونست؟ ما هم گفتیم مکان طلب. چرا گفتیم؟ خوب دقت کنید. گفتیم با خصوصیت مکان چیه؟ خصوصیت مکان به ذمه میاد. خصوصیت مکان به ذمه میاد. اون مالک چیه در ذمه من؟ مالک یک ماشین نیست، مالک یک ماشین است که این خصوصیت رو داره که موجود در کجاست؟ در تهران. در نظر عرف مکان به ذمه میاد، لذا من باید در مشهد 11 میلیون بهش بدم. با این که ما در تفسیرمون با قول دوم فرق کرد، اما در نتیجه یکی شدیم. چون میگیم در اذهان عرف و در نظر عرف خصوصیت مکانی چیه؟ به ذمه میاد. خب این رو در مکان گفتیم. ما هم گفتیم قیمت ماشین رو در فی بلزت طرف که تهرانه میده به اون مالک، ولو در مشهد میشه قیمتش 11 میلیون بودش. حالا زمان رو میگیم. در مکان پس چی شدیم؟ تلفی شدیم. یعنی مکان و تلف معیاره، نه مکان و زمان، نه مکان و ادا، مکان و طرف معیاره. این در مکان. نه در زمان داریم اما در مکان نداریم. ولی خب میتونست این ماشینش ببره مثلا کانادا اینقدر بفروشه، ببره فرانسه اینقدر بفروشه. اینا دیگه عرفی نیست. اما انما الکلام در زمانه. من گوسفندی رو قصد کردم، بعد از یک سال اون گوسفند رو خوردم، بعد از یک سال میخوام قیمت اون گوسفند رو بدم. قیمت کدوم زمان رو بدم؟ حالا به جای گوسفند مثال رو عوض کنم به فرش. چرا؟ چون گوسفند یه خصوصیت داره که بعد از یک سال خودش بزرگ میشه، یه افزایش قیمت پیدا میکنه. به خاطر چی؟ بزرگی. و ما فقط کلاممون در افزایش قیمت است به خاطر فقط چی؟ زمان. گوسفند رو مثالش عوض کنم به فرش. چون گوسفند رشد میکنه، مگه یه گوسفندی رو دوزه که دیگه چیه؟ به رشدش تمام شده دیگه بزرگ نمیشه، به شرط که در اثر پیر شدن باز قیمتش کم نشه. یک فرشی رو من قصب کردم، در سال اول، سال دوم تلف شد، سال سوم میخوام قیمت بدم. همین فرش در این سه سال سه تا قیمت داره. یوم الغصب قیمتش 1000 دیناره، یوم التلف قیمتش 2000 دیناره و یوم الادا قیمتش 3000 دیناره. من باید کدوم یکی از این سه قیمت رو بدم؟ این بود که قبلا داشتیم. مرحوم آقای خویی قائله که ما باید قیمت یوم الزمان یا یوم القصب رو بدیم، همون 1000 دینار. مرحوم آقای تبریزی هم 1000 دیناری. مشهور قائلن که قیمت یوم التلف رو بدیم. ما ها قائلیم که قیمت یوم الادا رو بدیم. سه تا وجه رو، سه تا دلیلش هم روشنه. دلیل مرحوم آقای خویی چیه؟ صحیح ابی ولاد که قبول نکردیم. قیمت و بقلن یوم خالف بریم. قیمت مشهور، دلیل وجه مشهور چیه؟ دلیل مشهور چیه؟ الان اشاره کردم. اونها گفتن وقتی که تلف میشه منتقل میشه قیمتش به ذمه. زمانی که فرش تلف شد قیمتش که 2000 دینار آمد به ذمه. خب الان 2000 دینار به مالک بدهکار باید بره بده. و احتمال سوم که مختار ماست که قیمت یوم الاداء، وجهش هم روشن شد. گفتیم صحیح ابی ولاد دلالتش تمام نیست. مبنای مشهور رو قبول نکردیم، گفتیم در انزل اغلا اونی که میاد به ذمه مثل نه قیمت. وقتی که یوم الادا شد خب این مثل بدلش باید بده. بدلش چیه؟ قیمت امروز، نه قیمت دیروز، نه قیمت پریروز. قیمت امروز میشه بدلش. الان دارم ادامه میدم، پس بنابراین باید قیمت یوم الادا رو بده. در مکان شدیم قیمت مکان و طلب و در ادا شدیم قیمت زمان و ادا، نه زمان و طلب. این دوتا مسلک در زمان، کسی دقت کردید؟ در زمان زمان و تلفی شدن، در مکان مکان و تلفی شدن. اما کسانی که در زمان زمان و ادایی شدن دیگه اونا در مکان مکان و ادایی نشدن. بله مشهور در زمان و مکان چی شدن؟ زمان تلف و مکان تلف. اما کسانی که جماعت زیادی هستن در زمان وقتی زمان الادایی شدن قیمت زمان الادا، اما وقتی به مکان رسیدن شدن مکان الادا، نه گفتن مکان الطلب. خب در اینجا این مختار خود ماست. در یک سوالی است که باید جواب داد که چه فرق است بین مکان و زمان که خصوصیت مکان در عین عقض میشه و ما میشیم ضامن اون مال در این مکان، اما خصوصیت زمان چیه؟ خصوصیت زمان اخذ نمیشه، لذا این شخص میشه ضامن قیمت این مال در یوم الادا، نه در زمان الطلب، نه یوم الطلب. فرقش چیه؟ یعنی کسانی که این اختلاف فتوا رو دارن ها، اینها برای خودشون این سوال پیدا شده که ماها چرا چیه بین زمان و مکان تفصیلی شدیم. در مکان میگیم مکان و تلف، اما در زمان میگیم زمان و ادا. چرا خصوصیت مکانی رو در مال تالف عقص میکنیم اما خصوصیت زمانی رو عقص نمیکنیم؟ بعد جوابی که دادن گفتن ما نمیدونیم چیه، اما ارتکاز و عرف اینه که فرق میذاره بین مکان و زمان. خصوصیت مکانی را عکس میکنه اما خصوصیت زمانی را عکس نمیکنه. ما قبول داریم که در نظر عرف فرق است بین مکان و زمان، اما اینه گفتیم نقطه فرقش شاید این باشه: مکان یک امری است که عرف متفتل و متوجهش بهش دائمه، اما زمان امری است که از اذهان عرف غائبه. لذا خصوصیت زمانی رو اصل می کنن. ما مکان رو دائما توجه داریم، در کدوم کشوریم، در کدوم استانیم، در کدوم شهریم، در کجا زندگی می کنیم. مثلا مردم حساسیت دارن به مکان. تو به اولین شخصی برخورد می کنن، خب شما اهل کجا هستید؟ اگر می دونن اهل کجا هست، خب شما قوم کجا زندگی می کنید؟ می بینین اصلا یک ارتفاعاتی به مکان دارن. یا یک خارجی رو که ببینن اولین سوالشون، خب شما اهل کدوم کشوری هستید؟ تو کدوم کشور زندگی؟ از کجا آمدین؟ از مثلا پاکستان آمدین؟ از عراق آمدین؟ از کجا آمدین؟ مکان به جهت محسوسیتش و التفات و عرفش، این خصوصیت مکان در مال عکس میشه. اما زمان امر مفعولن ام مفعولن انیه. لذا تنها چیزی که ارزش نداره بین ما انسان ها زمانه، که یکی از مصادیقش همین عمر انسانه. اصلا از گذشت زمان و این چیزا چیه؟ مثلا فرض کن 1000 تومان از زد تلف داره، یک ماه دنبال زد در به در میگرده تا زد رو پیداش کنه، اون 1000 تومان چه مطالبه کنه؟ یک ماه وقت میذاره. اما در مکان اگر مثلا بفهمی که این همسایه 2 سانتی متر از این خونش رو گرفته، کلی کلنجار میره. زمان بی ارزشه برشون، اما مکان بی ارزش نیست. مکان مورد التفات افتاده و همجد خصوصیت مکان رو در مال عکس میکنن و خصوصیت زمان رو عکس نمیکنن. ماها در مکانی تلف هستیم و در زمان ادائی هستیم. نه ببینید، زمانی که لحاظ میکنن اون جهت دومی داره، اشتباه شما. یک کسی به دنبال 1000 تومان نمیره، 100000 تومان هم باشه یک دکتر نمیره بگرده. چرا؟ چون اگه بخواد دنبال او بگرده 100 میلیون تومان هم دست میده. این به این جهته، نه بخواد که زمان ارزش پیدا کرده. اما اگر همین آقای دکتر بیکار باشه، از تبابت منعش کرده باشه، بازی که باز به جهت دنبال همون 1000 تومان 100000 تومان باز یک سال میگرده. نه اون به خاطر زمان نیست، به خاطر شغل تزامن با شغل دیگرشه.
نه الان
فرض کنیم اونم به خاطر چی؟ به خاطر مالیست که از مسافر دیگه میگیره. خود زمان برای انسان ارزشی نداره. نه یعنی به خاطر تزامن با درآمد دیگه شه، نه تزامن با خود زمان. مثال من مال جایی که فقط خود زمان هست و لاخیر
خود زمان.
خب اون به خاطر مورد استفاده شه، بله. اما همین در اذهان مردم خصوصیت زمان رو عکس میکنن یا نه؟ خدمت شما عرض کنم این مثالی که فرمودین دیگه تموم شده وقت، اگه یادم بیارین جلسه بعدی این اشیایی که زمان خود زمان مقومشونه، بذارین تمومش کنم. مثلا عباء زمستانی، این محل بحث ما نیست ها، عبای تابستانی از محل بحث خارجه. محل بحث ما جاییست که گذشته زمان ارتفاع یا نقصان قیمت ایجاد کرده، مراد ما اینه ها. این بحث مد نظر نبود، اون یه بحث دیگریه که عباء زمستانی یعنی زمان مقدم قیمت ماله. بحث ما در جاییست که ارتفاع و نقصان قیمت ما رو گذشته زمانه. مثلا همین که اجناس گرون شده، مثلا این عینک 10 سال پیش بوده 1000 تومان، حالا شده 12000 تومان. عینک دیگه تابستونی زمستونی سال نداره، اجناس گرون میشه. مراد من اینها، اون اصلا مد به نظر نبود.
تورم
یا تورم، حتی عرضه و تقاضا. عرضه و تقاضا تورم هم نباشه، مردم قبل به عینک آفتابی اعتنا نمی کردن. حالا همه چیه دنبال عینک آفتابیه، مثلا شیکه. به خاطر اینکه تقاضا رفته بالا چیه؟ گرون شده. این مراد منه ها، اون که شما میگه از بس خارج هستن. این همونه شما یادآوری کردین، گفته الحمدلله رب العالمین.